را از کمد بیرون کشیده بودم که بافتنی‌های زمستانی را دسته کنم و جایشان لباس‌های سبک بهاری بگذارم. این روزها تمام پاساژها و مغازه‌ها لبریز از لباس هستند و مردم در سرتاسر سال خرید می‌کنند. ولی مادر از هیجان لباس عید تعریف می‌کرد. یاد خاطره آن روزش افتادم. مادر گفت:
عجب ماجرایی بود لباس عید خریدن.
پدر گفت:
نصف هیجان نوروز مال لباس های نوش بود. من و داداشم که شب عید از ذوق با همون کفشای جدیدمون میخوابیدی.
کفش نور که نگو، من یه سال عید با اونا چه ماجرایی داشتم.
پرسیدم: چی شده بود مامان؟
یه بار برای خرید کفش با مامان بزرگ رفتیم بولوار، اونجا بوتیکای شیکی داشت. اون موقع از اوایل اسفند خرید عید شروع شد. ما هم 7 تا بچه بودیم، هر روز نوبت خرید برای یکیمون میشد. یادم هوا سرد بود، برفم حسابی رو زمین نشسته بود. با مامان بزرگ دنبال کفش دخترونه گشتیم تا اینکه بالاخره یه مغازه رو دیدیم که همچین نیمچکمه‌های خوشگلی داشت. فروشنده گشت و سایز پامو پیدا کرد.
از همون چکمه‌هایی که توش پشم واقعی گوسفند داشتن و حسابی گرم و نرم بودن؟
آره همونا، همون مدلی بود دقیقا.
تو برف و سرما اونا خیلی خوب و بادوومن.
آره دیگه مادر، خلاص روز اول عید شد، من لباس دورچین زردی رو تنم کردم که مامان بزرگ برام دوخته بود. آستیناش پفی بودن، دور تا دور حاشیه پایین دامنشم عروسک های دامندار گلدوزی کرده بود مادرم. جوراب شلواری سفید پوشیدم، موهای بلند مشکیمم به کمک خواهرم بافتم.
وای، میتونم تصور کنم چه فرشته‌ای شده بودی مامان.
برادرام هم کت شلوار نو پوشیده بودن، آستینای کتشون تا روی دستاشون رو گرفته بود. نمیدونم چرا اون موقع لباسا رو 2 سایز بزرگتر میگرفتن. مامان بزرگم 1 سال کار کرده بود، کلاس خیاطی رفته بود، برای پروژه دوره خیاطی لباس ساتن صورتی دوخته بود واسه خودش که طرح یه طاووس طلایی هم از بالا تا پایین دامن پولک دوزی کرده بود روش. اونم لباس مجلل عیدش رو تنش کرد و چادر انداخت سرش تا همگی بریم تو کوچه وایسیم.
لباس نو می پوشیدین میرفتین تو کوچه وای میسادین؟
آره دیگه، ما در اون وقتا همسایه‌ها مثل فامیل بودن، همه خیلی به هم نزدیک بودن. روز اول عید با اونا میگذشت، همه میوه و شیرنی میآوردن تو کوچه. خلاصه صفایی داشت. اون سال عید هوا حسابی گرم شده بود، زمین نفس کشیده بود، دیگه هیچ برفی در کار نبود. همه حاضر شدن که از در بریم بیرون. منم رفتم کفشای نو رو از جعبه بیارم بیرون بپوشم، ولی چشتون روز بعد نبینه. وقتی در جعبه رو باز کردم دیدم 2 تا لنگه نیمچکمه بزرگ و پشمی زمخت زمستونی تو جعبه است. دیگه مادر، نه به اون لباس دورچین زرد و جوراب شلواری سفیدم، نه به اون چکمه های سنگی. ولی دیگه چاره نبود دیگه، کفش نوع دیگه‌ای در کار نبود، همونا رو پوشیدم. وقتی خواهرها و برادرها منو با اون لباس شیک و چکمه های یغور دیدن، همه زدن زیر خنده. آقا جونم گفت: این چکمه ها که خیلی برای کفش ناجورن، اینطوری نمیشه. خلاصه رو کرد به من گفت: را بیفت بریم کفش نو بخریم.
روز اول عید که تمام مغازه‌ها تعطیلن، چیکار کردین مادر؟
بله مادر، همینطوره. ولی آقا جون که میخواست دل منو شاد کنه، دیگه همه کار میکرد که این دل ما رو به دست بیاره دیگه. چندین و چند تا خیابون راه رفتیم و رفتیم تا بالاخره یه مغازه کوچیک پیدا کردیم. تنها مغازه‌ای بود که روز اول عید باز بود و کفشای دخترونه چرمی هم میفروخت اتفاقا.
پدرها چقدر به دل دختراشون را میاد.
حاج آقا خدا بیامرز خیلی آدم صبور و دل رحمی بود.
پولیورهای کلوفت زمستانی را در چمدان گذاشتم. تا یادم نرفته باید بروم و جعبه‌ای بیاورم برای جمع کردن چکمه‌های سنگین و گلی بچه‌ها. البته مطمئن نیستم که با این رشدی که پای بچه ها می کند سال دیگر کفش ها قابل استفاده باشند.
خونه تکونی شده، مهمونی شده دوباره، تموم کوچه ها چراغونی شده دوباره. عید اومده، عید اومده، فصل بهاره، فصل بهاره.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد، همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعا گشایش در او به وجود میاد. تا حالا اینجور بوده در همه اموری که مردم توانستن وارد بشن، این در اون کار گشایش به وجود آمده. من میخوام عرض بکنم در مسئله سرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای تولید، خود مردم میتوانن نقش ایفا کنن، چه اونایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه مثلا بعضی از داد و ستدها و سوداگری های بیمورد مصرف میکنن، میتوانن اینها رو در راه تولید مصرف کنن، چه کسانی که میخوان کمک کنن به دیگران، مثل این کمک مؤمنانهی که برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن. در قضیه تولید میتوانن کسانی که توانایی دارن یک نفر، دو نفر، ده نفر رو براشون اشتغال ایجاد کنن و کمک کنن به اشتغال اونها. البته این سازماندهی مردمی لازم دارد. خیلی ها هستن میخوان کمک کنن، نمیدونن چجور باید کمک کنن، که باید خیریه های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجد، مساجدی که فعالن تو این زمینه، مثل بعضی جاهای دیگه بازی اینها رو برنامه ریزی کنن. هر کسی بدانه که با یک سرمایه کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد. یعنی همه خیال نکنه که بازی میلیاردی سرمایه داشته باشن تا بتوانن در تولید وارد بشن. نه، با سرمایه های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد. گاهی یک خانواده روستایی رو مثلا فرض کنید با چند رسم دام میشه زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد. یک خانواده شهری رو مثلا فرض کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیاطی یا امثال اینها میتوان اصلا خودکفا کرد. از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه با فقر است و هم کمک به تولید.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری، دستی بگی
ما همه هستیم.
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
صبح خیر دوستان، در نخستین بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 14 و حالا نوبت میرسه به مستند روستاهای ایران و این بار روستایی در آمل در برنامه آیش.
آیش.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، همون که مازندران رو با همه نعمتاش، با رودخانه ها و جنگل و کوه و دشت و دریاش خلق کرد و به همه مردم مازندران، ایران و جهان هدیه داد. مردان و زنان مازندرانی همواره دوشا دوش هم در تلاش و پشت کار هستن تا روند اقتصادی بهتری رو برای خانواده خودشون، روستای خودشون، شهر و دیار، استان و کشورشون رقم بزنن. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم دیدیم یه زمینی که ما احساس کردیم داره سیفیجات کشت میکنه، متوقف شدیم دیدیم نه، گیاهان دارویی است. سه جوانی که بسیار پویا، پر انرژی هستن و از تهران، یعنی خودشون پایتخت نشینن و از تهران حضور پیدا کردن اینجا با توجه به یه دستگاهی که جناب آقای مهندس جواد بخشی که خب به حال مهندسی صنایع خوندن، دستگاهی رو اختراع کردن که ثبت اختراعات ملی هم شده، جدا کننده برگ‌های تر گیاهان دارویی است و اومدن در این روستا به کشت و زر می‌پردازن. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم و با این سه عزیز که دو تا یعنی بخشی‌ها برادرن و آقای عین اللهی که در حقیقت دوستشون هست و مثل برادر میمونه براشون، در کنار هم اومدن و در استان مازندران، یکی از روستاهای این استان، این فعالیت اقتصادی رو اونم در عرصه کشاورزی آغاز کردن. درود بر جناب آقای مهندس جواد بخشی.
سلام علیکم، بنده جواد بخشی هستم، مخترع دستگاه جدا کننده برگ ساقه، متولد سال 1363 تهران. حدود 4 سال پیش ما این کار شروع کردیم، قبل از اون در تهران بودم و الان در حدود 4 سال هستش که در استان مازندران هستیم و مشغول کار کشت گیاهان دارویی.
دوستتون
آقای عین‌اللهی هستن، اینم از دوستان ما، این برادر ما هستن، در کار کشت گیاهان دارویی با ما همکارم و هم دیگه این کار رو داریم انجام میدیم.
جناب آقای مهندس جواد بخشی، به عنوان مخترع دستگاه جدا کننده برگ تر گیاهان دارویی در روستای آبسفت بخش هراسپی شهرستان آمل داریم باهاتون صحبت میکنیم. بله. چرا گیاهان دارویی؟ چرا این بخش از شاخه‌های کشاورزی انتخاب کردید؟
ببینید، با توجه به اینکه الان مردم از مواد شیمیایی گریزان هستن و اینکه اصلا همه دنبال مرغ سبز، گیاهان بدون سم و میوه‌های بدون سم هستن و این که اصلا آینده خیلی خوبی داره این کار، مثلا که الان در حال گسترشه، مثلا همین گیاه بهلیمو شاید 5 6 سال پیش اصلا مردم ایران نمی‌شناختن ولی الان در سطح خود تولید ملی و مصرف داخلی، ما هنوز جوابگوی مصرف داخلی هم حتی نیستیم و مردم دیگه حتی از استفاده کردن چای هم دارن میذارن کنار و حتی از این گیاه دارن استفاده میکنن و خیلی از گیاهان دارویی دیگه. پس آینده خوبی رو میتونیم برای همچین کاری در نظر بگیریم.
علاوه بر این اینجا شما کش میکنید چه گیاهانی
ما بهلیمو داریم، استویا هستش، بادرنج بویه هستش، آبیشم بوده، یه سری گیاهان دارویی خاص دیگه که داریم روشون کار میکنیم و عرضم به خدمتتون که توجیه اقتصادی بالایی دارن. و اینکه اصلا اینکه ما اومدیم اینجا، حتی همه کنار به قول من همه این مواردی که خدمتتون عرض دارم میکنم، اینکه این گیاه و تولید گیاهان دارویی توجیه اقتصادی بالایی داره و هر کاری که شما در نظر بگیرید برای چند تا جوونی که به قول من میخوان استارت بزنن و از صفر شروع کنن، بهترین کاریه که به بهترین نتیجه اقتصادی برسن در کوتاه‌ترین زمان با زحمت، بگم زیاد نه ولی با یه زحمت متوسط و یه نون خیلی حلالی هم میتونن به دست بیارن. مشکلات موانعش در واقع در خدمتتون عرض کردم که اولین مشکلی که ما داشتیم فقط همین دستگاه بود، یعنی اگه این دستگاه نبود شاید اصلا ما کار خودمون رو گسترش نمیدادیم. بودن این دستگاه خودش داره ما رو تشویق میکنه برای اینکه کار خودمون رو گسترش بدیم.
جالب، این دستگاهی که خودتون اختراع میکنید قشنگی کار به همینه.
بله، این کاری که خدا بود و به هر حال تونستیم این دستگاه رو به قول ما طراحی کنیم و بسازیم و اینکه الان میتونیم ما با همین دستگاه رو میتونیم حتی برای صادرات هم استفاده کنیم یا اینکه حتی خود ایران رو تبدیل کنیم به قطب تولید گیاهان دارویی.
میشه، امکانش
واقعا هستش.
این مازندران چگونه است در این زمین؟ چون من شنیدم که استان فارس تا حدی در این زمینه با توجه به شرایط اقلیمی که داره شرایط گیاهان داریش خیلی بهتره.
ببینید، مازندران مردمش و کشاورزاش زیاد با تولید گیاهان دارویی هنوز آشنا نیستن، حتی تو جهاد کشاورزی هم زیاد آشنایی از ندارن.
تصور نمیکنن اینجا جواب بده مثلا تو بخش هراسپی که منطقه جلگه ایست مثلا.
دقیقاً، ولی اینجا نتیجه گیاهان دارویی که الان داره اینجا کش میشه بسیار 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 بهتر از گیاهان دارویی که حتی توی استان فارس یا کوکیلو با رحمت هستش و حتی از لحاظ کیفیت محصولی که ما داریم تولید میکنیم گیاهان دارویی ما رو بدون به چونه چرا سری خرید میکنن.
کیفیت چجوریه مثلا؟
کیفیت برگهای ما برگهای بسیار پهنی هستن، برگهای سبز بدون زدگی، بدون خوردگی و خیلی عالی هستن. برگهای استان فارس معمولا به خاطر گرمای شدید ریستر هستن، خوردگی و لب سوختگی به خاطر آفتاب شدید دارن، ولی ما اینجا به خاطر اینکه هوای بسیار معتدلی داریم نتیجه کار اون خیلی عالیه و کیفیت و حتی مقدار توناژی که در یک هکتار میتونیم برداشت کنیم بسیار بیشتر از بقول معروف استان فارس هستش.
عین‌اللهی، من دیدم یه سری طیور هم پرورش میدی، غاز و نمیدونم اردک، اینها چه استفاده ای میشه اینجا؟ برای استفاده خودتونه یا اینکه؟
ما بالاخره در کنار این کار برای اینکه هم مبارزه کنیم با علفهای هرزش و هم به عنوان اینکه در کنار کارمون گسترش بدیم این کارو، ما در کنار هم غاز پرورش میدیم، مرغ پرورش میدیم، انواع حالا چیز دیگه مختلف هستش.
بعدم ماهی هم میخوام پرورش بدین،
امکانش فضا شده، اینم که فضا شده امکانش باشه، ایشالله یه استخر کوچیکی درست کنیم، از ابعاد کوچیک شروع کنیم، به امید خدا بتونیم گسترش بدیم به منیاد کارفرین خوب.
یعنی این غازهایی که شما الان اینجا دارین جان چرا میکنن، در حقیقت میان کار وجین رو انجام میدن و به شکلی تفاله هاشون هم میتونه یه کود حیوانی خوب و مناسبی برای گیاهان دارویی بشه.
درسته، دقیقاً همین متولد غازمون رو هم غیر از این هم ما خودمون تخمشو داخل دستگاه جوجه‌کشی میذاریم، بعد اینکه مثلا دیگه از سیستم سنتی در آوردیمش دیگه، هم ابعاد خیلی کوچیکی ما میتونیم بازیه خیلی زیادی داشته باشیم، اینی که مثلا بخواد توی اتاق شما کم چیزی بفهمه، میتونیم با طبقه بندی و اون کارهایی که میتونیم بکنیم تو تمام فصل ما تمام حیوانات رو داشته باشیم.
ایده های جالبی است جناب مهندس بخش.
بله، فقط یه مقدار تلاش، یه مقدار فکر و اینکه با دو نفری که بتونی به قول من همراه همگام تو باشن، این کار کار تنها یه نفر نیست،
عاشقانه.
بله عاشقانه، هر چیزی که به نظر من هر انسان بهش علاقه داشته باشه واقعا میتونه موفق بشه و آینده خیلی خیلی خوبی هم میتونه براش در نظر گرفت.
اگر جوانهای روستای آبسفت بخش هراسپی شهرستان آمل در شمال ایران استان مازندران متوجه ارزش ریالی کشت گیاهان دارویی در منطقهشون بشن، فکر میکنید زمین های شالیزاریشون تا حدودی اون شرایطی که اجازه میده به این شکل تغییر اون کشت نوع کشاورزی بدن و بتونن موفق تر باشن؟ این رو نمیدونم فرهنگسازی شده، یه وقت مواردی پیش میاد جوان هایی از همین روستا به شما مراجعه میکنن صحبت میشه؟
بله، همین امسال هم ما کسانی داشتیم که به قولار ما به خاطر محدودیت قلمه که برای خودمون داشتیم، چون کار خودمون رو گسترش دادیم و حدود نزدیک به 2 هکتار ما در سطح زیر کشت گیاهان دارویی داریم، همین امسال ما پیشنهادی داشتیم که برای کار کشت گیاهان دارویی انجام بشه، اینکه به این بنده خدا که در هر شالیزار و در هر هکتاری که دارن گیاهان دارویی رو برداشت میکنن حدود 20 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان سود سالیانه کشاورزان شالیکار ما هستش، ولی برای کشت گیاهان دارویی ما حدود 50 تا 70 میلیون تومان سود خالص داریم برای کشت گیاهان دارویی و اینها منتظرن ببینن که ما وقتی که سطح خودمون رو گسترش دادیم نتیجه چیه و برای مهر ماه امسال با ما قرارداد ببندن برای کشت گیاهان دارویی. ما چون که توی کشت گیاهان دارویی فقط از این بنده خدا کار فقط کاشت داریم، بقیه عملیات برداشت، جدا کردن، خشک کردن، بسته‌بندی کردن، ارسال به مناطق به قول معروف خرید، همه اینها به عهده ماست و حتی از لحاظ قلمه هم به خاطر هزینه‌های بالای قلمه که حدود 30 میلیون تومان در یک هکتار هزینه قلمه داره، ما اینو در نظر گرفتیم که هزینه قلمه ها رو به صورت رایگان با کشاورزا محاسبه می‌کنیم تا اینکه اونا بتونن سطح کش خودشون رو بیشتر بکنن و در واقع یه زمینه تشویق برای کشاورزا باشه.
چگونه مبارزه با آفات و بیماری‌ها شکل می‌گیره تا خدای نکرده خسارت هم وارد نشه؟
ما معمولاً اینجا آفات خاصی که داشته باشیم شتاها هستن و راب و یه مقداری سری کرما هستن. ما اینجا سعی میکنیم که از لحاظ ارگانیک، از یه سری کودهای ارگانیک استفاده میکنیم تا اینکه محصولی که تولید میکنیم محصول غیر شیمیایی باشه، چون علاوه بر اینکه اینا مصرف عادی میرسه به مصرف دارویی هم هستن و در واقع در عطاریه برای داروهای مردم هم استفاده میشه، به خاطر ما باید حتما سعی کنیم که اینا خالی از هر گونه سم شیمیایی باشن، در واقع توجیه اقتصادی بیشتر و مشتری بهتری هم میشه براشون پیدا کرد.
حمایت‌های دولت جناب مهندس جواد بخشی چقدر میتونه اثرگذار باشه تا جوان‌هایی مثل شما به همراه برادرتون دوستتون آقای عین‌اللهی که در کنار هم اومدید، از تهران به حال بچه تهران هستید اما اومدید مازندران دارین کشاورزی میکنید، کشت گیاهان دارویی، واقعا موفق‌تر باشید.
اگه دولت فقط میتونست همین زمین‌هایی که منابع طبیعی انتقال میده به افراد غیر، اگه فقط میتونست تشخیص بده کشاورزا رو و کسایی که واقعا تو این زمینه کار میکنن، مثلا ما حالا ما خیلی آدم‌ها جوان‌های دیگه مثل ما هستن که منتظر یه زمین خیلی کوچیک هستن، اینکه یه هزینه زمینی که ما داریم مثلا بابت اجارش داریم میدیم جلوی همین اجاره ها رو از ما بگیره یه زمینی رو به ما بده، ما سطح کار خودمون رو خیلی میتونه گسترش بده. علاوه بر این ما حتی خود دستگاه خودمون رو میتونیم با گرفتن وام میتونیم رو تولید انبوه برسونیم، انتقالش بدیم به مناطق دیگه. علاوه بر این که یه کارگاه تولید گیاهان داریم، داریم کارگاه تولید دستگاه میتونیم داشته باشیم، کارگاه به قول معروف تولید حیوانات و طیور داشته باشیم و اینکه با وام های کوچیک مثل وام 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان این کارا کارگوشا نیستش و مشاغل خانگی که مثلا الان براش 5 میلیون تا 10 میلیون تومان در نظر میگیرن واقعا کارگوشا نیست، در حد خیلی کوچیکه. ما اگه بخوایم در واقع برای این کار کارهای بزرگ که در سطح هکتارهای وسیع بخوایم انجام بدیم حتما باید حدود 100 میلیون تومان وام بتونیم تهیه کنیم تا بتونیم این کارمون رو گسترش بدیم.
و پس امیدوارید از این جهت که توسعه بدید در زمینه بسی گیاهان دارویی در همین روستای آبسفت بخش هراسپه شهرستان آمل در شمال ایران استان مازندران که از تهران تشریف آوردید.
بله واقعا همین آینده خیلی خیلی خوبی و ممکنه برای همچین کاری در نظر بگیریم و اینکه آینده خیلی خوبی و برای مردم و همین روستا که الان تشویقشون کردیم برای انجام این کار میشه در نظر گرفت.
آقای اینولایی از شما تشکر می‌کنیم.
سلامت باشید. من تشکر می‌کنم از شما و تهران با اون دغدغه کاریش علاوه درآمد مشکل تهران نداشتم. اینی که بگی مثلا بحث درآمدی واقعا دیگه اون استرس کاری نیستش. کار برای خودت و جوانای هم سمت خودم واقعا تشویقشون میکنم که منتظر این که کسی بهشون بگه آقا بیا بالا سر این کار برو اون کارو انجام بده نباشن. اینی بگی مدرک گرفتم برم فلان شرکت کار کنم واقعا اینجوری نیست. خودشون مشوق باشن، خودشون کارآفرینی کنن که بتونن بالاخره یه کار ایده شروع کنن، چهار نفرم بتونن در کنار خودشون بیارن برای کار جدید شروع کنن و با امید خدا موفق باشن.
قطعاً هم همین گونه خواهد بود. البته ما تعجب کردیم، تعجبمون البته به جا بود از جهاتی چون مردم تهران به شکلی وقتی شمال میان به خاطر کوه و دشت و دریا و جنگلش میان برای تفریح، یعنی این پنجشنبه جمعه ها به ویژه تهرانی برای تفریح میان و حالا اولین بار بوده این 15 سالی که داریم کار گزارشگری در رادیو رو میکنیم که تهرانی ها، یه سری جوان ها اومدن و دارن کار کشاورزی میکنن و این واقعا قابل ستایش هست و امیدواریم اون دسته از مسئولینی که شنونده صدای ما هستن در جای جای کشورمون ایران به ویژه استان مازندران هم در نظر بگیریم توجهی ویژه‌ای به جوانهایی مثل شما داشته باشن. جناب آقای بخشی، جناب آقای عین‌اللهی، با حمایت این جوانها بتونن روند روبه رشدی در راستای توسعه اقتصادی کشورشون به شکلی بردارن. آرزوی روزها و ماها و سالهای بسیار بسیار خوب، خوش و موفقی رو در عرصه تولید گیاهان دارویی برای شما آرزو میکنیم و همچنین پرورش ماهی، پرورش طیور و سایر بخشهایی که من اینطور که متوجه شدم برنامه‌های دراز مدتی دارید که امیدواریم به اون چیزی که میخواید حتما دست پیدا بکنید.
سلامت باشید. تشکر میکنم از شما و مردم خوب.
آقای مهندس جواد بخشی از شما تشکر میکنیم.
بازم ممنونم.
لیدر این مجموعه هستید.
خواهش میکنم. نه ما اصلا احتیاج به لیدر بودن اینا نیست. در کنار هم دیگه با فکر و برنامه‌ریزی در کنار هم دیگه میشه کارهای بزرگی رو انجام داد. تشکر میکنم از شما و همه شنوندگانتون که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن.
شاد باشید و موفق و خدا نگهدارش.
خواهش میکنم.
رفت و روش و سه بهینی خسته دست جدم بدین هوکای دسته نازمین ما دم بزنده آی جن گران دم بزنده چاشت وقت دسته لسها دوسته ته انگوس و دست پینه دوسته نازمین ما دم بزنده آی جن گران دم بزنده بین ماشون همه برادون باشه خاخه بون بردگردین تا نهیه از اون روز بیتمون خورشید بونه بون ماتی تی بمون شنده نشنون که نخارو بون چشم از سفوه این بکشوه دلگانه کتا این فردا این کار این آرزوه گفتن به عیبا شبه های جا شوبه موانبا زنده ماهانی پیگونه کردا
شما همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ را میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش نخست برنامه ها ما تا ساعت 14 برنامه های متنوعی رو در نظر داریم تقدیمتون بکنیم با این امید که انشاءالله فرصت داشته باشید و تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این دسته که دعوت میکنم بشنوید با عنوان نمایش سبک زندگی.
یادش به خیر بچه بودی، بچگی ها یادت میاد؟ بابا بزرگ، مامان بزرگ، هر کی که بود کنار ما، همدم ما، بازی میکرد، شادی میکرد. چه بازی های خوبی بود، چه شادی های خوبی بود. توی کوچه، توی حیات، کنار حوض، توی اتاق. اما حالا تو این روزا اومده یک بلای جون، ناخونده شد مهمونمون، کووید 19 کرونا هست نام اون شیطون بلا. اما عزیزای دلم، گلگلیای خوشگلم، باید که سبک زندگی عوض بشه درستکی. یعنی رعایت بکنیم، هوای بیرون نکنیم، قدر همو خوب بدونیم، از همدیگه دور نمونیم. آی آدما، آی مسئولا، آی مجرا، مستاجرا، آی کاسبا، آی بقالا، خلاصه که ایرونیا، قدر همو بدونیم، از همدیگه نمونیم، حواسمون به هم باشه، دلا کنار هم باشه. فناوری خوبه ولی نشه اسیر اون کسی. خلاصه که قربونتون، جونم بگه برایتون، زندگیمون سالم باشه، سرشار از شادی باشه، حتی اگه ساده و مختصر ولی از عشق و مهر و همدلی پر باشه.
لام باورم نمیشه بچه ها، بالاخره جور شد ما هم دست جمعی بریم مسافرت.
نبر دیگه، خب همین پارسال رفتیم آخه.
تو رو خدا دعوا رو شروع نکنی، زودتر را بیفتیم تا جاده شلوغ نشده دیگه.
شیرین بله. همه درا رو بستی؟ چیزی جا نذاشتی؟
نه بابا، 40 بار پرسیدی دیگه، زود را بیو. ای بابا، بچه یه دقیقه صبر کنین، یه دقیقه صبر کنین.
باز چیو جا گذاشتی تو؟
نه بابا چیزی جا نذاشتم، که میخوام یه عکس بگیرم.
ای بابا الهام جون، چه حوصله داری ها، عکس چی بگیری؟
از کوچه‌مون دیگه، میخوام بذارم تو استوری در راه سفر.
بفرما دوباره شروع کرد. کارش همینه، از همه امورات زندگیمون عکس میگیره، خیر آره، بعد میذاره تو استوری، مردمم ببینن و نظر بدن.
الهام خانم چه کاریه؟ همه رو از رفتنتون چرا مطلع میکنید ها؟
هیچ مشکلی نیست امیر آقا، فالوورای من همه خودیان، غریبه توشون نیست.
دیگه بدتر، دزد خودیان میشه، عین تو فیلما.
نه امیر، یعنی چی؟ مگه میخواد دزد بیاد حالا؟
حالا
والا ما که هر روز داریم بهش میگیم، میگه این سبک زندگی جدیده، به من میگه که تو افکارت قدیمیه.
ای بابا چرا انقدر شلوغش میکنین؟ الان همه مردم همین کارو میکنن، همین شیرین.
من
آره
من...
با خودت هم هر چی عکس میذاره همش هشتک لکجری تهرانه.
من ایبل ها،
آره
من
دیدم
عکس گذاشتم بابا، من آخرین پستم دو ماه پیشه.
حالا چه فرقی میکنه؟ بالاخره تو هم مجازی بازی دیگه.
نگاه کن،
بازم دم خودمون گرم، سرمون به کار خودمون گرم.
آره والا.
آی آقا جونم، آقا جونم، بشین به پای این کلو، از زمین میگم و زمان میگم، یا اون بالا رو پشت بوم، هر ترق تروخ تلق تلوخ، رادیو رو قربون، زود قند و بیار، قند و بیار، داجون سلیمون.
باز حداقل من مثل الهام که از تو کوچه هم عکس بگیرم، حالا یه کوهی دشتی دمنی چیزی باشه، بله عکس میگیرم.
بله معلومه، شما از تو کوچه عکس نمیگیری قربون شکلت، ولی از کشک و بادمجونی که دیشب خوردی لایو گذاشته بودی.
ای بابا
شیرین، ما رو باش با کیا داری میری مسافرت؟ تو از کشک و بادمجون دیشب لایو گذاشتی؟
چش کن داره. خب امی
حداقل میگم جوجه میزدین.
خب گفتی، میگم آره دیار، اون نکردیم
الکی سفرمون رو خراب کردین.
آره والا همش هم تقصیر این مجازی بازاست.
به من چه، من چه کار کنم؟ الهام اول شروع کرد،
من که کاری نداشتم، داشتم عکسمو میگرفتم. شما
اصلا از همین الان بگم تو این سفر برای اینکه به هممون خوش بگذره گوشی ها رو غلاف میکنیم، عکس گرفتن و استوری گذاشتن و لایو ممنوع.
وای نمیشه که اینطوری، زندگی سخت میشه.
بابا چه سختی، مگه دوره پدر مادر ما نبود سخت بود آخه؟
من موافقم، چند روزی سرک زندگی سنتی داشته باشی.
منم حرفی ندارم، پس حداقل در مواقع ضروری اجازه بدید از گوشی استفاده
باشه. در مواقع ضروری باشه
استفاده
کنید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر هموطنان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده بهار جان باشید.
جهان از باد نوروزی جوان شد، بهار جان ز هر سو شادمان شد.